اول صرفه اقتصادی داشته باشه، دوم مزیت با توجه به مزیت‌های نسبی براش منافع داشته باشه. همه ما هر کس که کار میکنه هر کاری در هر رشته دنبال منافع برای کسب درآمده. پس بنابراین وقتی ما با زبان اقتصاد صحبت کنیم، اگر میخوایم قیمتی بذاریم، قیمت واقعی بذاریم با توجه به قیمت‌های جهانی، با توجه به شرایط منطقه خودمون جمعی حساب کنیم و خیلی به قول معروف در قیمت گذاری خصت به خرج ندیم یا خیلی به قول معروف قیمت‌ها رو پایین نذاریم.
حالا همون قسمت قیمت پایین هم که میذاریم، نه به موقع اعلام میکنیم نه به موقع میدیم، اون چه جور حمایتیه؟ حتی در مورد کالای استراتژیک مثل گندم و اینا که برخوا شما میدونین که کشاورزان تو این حوزه چقدر به زحمت افتادن، چه درد سرهایی رو متحمل شدن.
صحیح میفرمایید. ببینید اگر ما کشورهای دیگر رو نگاه کنیم، ببینید که حتی آزادترین حکومت ها که همه چیشون بر اساس اقتصاد تعیین میشه، باز در مورد کشاورزی حمایت میکنن. یعنی علارغم این که بحث آزاد رو دارن، اصلا اقتصادشون بر مبنای رقابت و آزاده، ولی وقتی به کشاورزی که میرسند به چه دلیل؟ به دلیل همون که دوستان فرمودن، امنیت غذایی. یعنی خیلی استراتژیکه. بنابراین پس برای اون اینا میان چیکار میکنن؟ قیمت حمایتی میذارن. پس لازمه که قیمت ها اولا اقتصادی باشه. جایی هم که اگر دیدیم اقتصاد مثلا کمک نمیکنه، بریم رو فاز حمایتی. یعنی خب یه جایی هم هست که ممکنه، من قبول دارم ممکنه یه جایی یه قیمتی بذاریم، این قیمت از نظر جهانی از نظر اقتصادی توجیه نداشته باشه، حتی اونجا هم باید حمایت کنیم. یعنی بالاتر از نرخ جهانی بذاریم. چرا؟ چون نمیتونیم اختیار غذایی خودمونو به دست بیگانگان بدیم. این یک نکته کلیدیه که باید هدف باشه. از اون که گذشتیم، یعنی از این استراتژی بلند مدت که گذشتیم که هدف اصلیه، بعد دیگه باید اقتصاد باشه. یعنی زبان دو تا چهار تا، این اگه تعریف کنیم کشاورزی راه میفته و خیلی از مشکلات حل میشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر نورانی. شما هم بفرمایید، حالا معتقدن اگر اقتصادی کشوری خودش پرقدرت باشه، اصلا کشاورزان نیازی به حمایت ندارن، ولی توی اقتصاد بیمار و ضعیف مثل چیز دیگه باید دارو بهش برسونی، ازش مراقبت بکنی تا بتونه به اون رشد مورد نظر برسونی.
عذرخواهی میکنم من یک تکلم اضافه کنم. حتی در کشاورد نه در کشورهای بسیار قوی هم نیاز هست، حتی پیشرفته ترین کشورها هم حمایت میکنن.
نکته شما فرمودی خانم، من این نکته ببین، در آمریکا و کانادا پیشرفته ترین کشورها هستن دیگه، ولی الان در اونجا بیشتری حمایت از بخش کشاورزی هست. اون البته در قالب خاص خودشا و تقریبا بزرگترین،
اونا هدف گذاریشون دیگه فکر کنم متعالی باشه.
نه 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 نه، ببین ببین چه اونا، ببین از کردم خدمت، کشاورزی یک نقطه ای نیست که، ببین خانم، کشاورزی یک محیط بسته نیست. الان شما توی محیط بسته نشستی، نور، صدا، همه چیز کنترله. از این محیط وقتی میری تو محیط محوطه سازمان، هیچی در اختیار شما نیست. این چه توی این اتفاق، چه در کشور ایران اتفاق بیفته همین است، در آمریکاش هم اتفاق همین است، در کانادا، در هر کشور اتفاق بیفته رو همین است، در دنیا حمایت میکنن، ولی حمایتشون حمایت
متفاوته.
نه
نوع حمایت و فرق
میکنه. نه ببین، عرض کردم مثلا زمانی که در دنیا در اتفاق میفته، بیان چیکار کنم؟ من میام بگه که من مثلا دولت هند، زمانی که من سر کارم دولت قبلی، گفت که من میام تمام حمایتامو میدم در قالب بیمه، ولی حق بیمه که دولت داره میده مثلا میبره 90%، درست یا نه؟ و عزیز در حمایت میکنه. در
آمریکا نوع حمایت،
آمریکا میگه میگه من میبرم مثلا رو 70%، کانادا میگه مثلا رو 80%، از هم میرسی. تماما حمایت میکنن، چون اختیار طبیعت دست اینا نیست. سیل میاد، زلزله میاد، طوفان میاد، هزار تا مسئله اتفاق میفته. در خود تولید، در خود فناوری، همینا ریسک است، همین خاطره است، همینا رو حمایت میکنن.
بله، قبل از این آقای نورانی صحبت بکنید، من با آقای دکتر زاره صحبت پایانی داشته باشم، باشون خداحافظی بکنم. آقای دکتر زاره، صحبت های دوستان رو شنیدید، بفرمایید صحبت پایانیتون.
من ممنونم از دعوتی که داشتید. من فقط دوستان اشاره کردن در مورد بحث قیمت، من فقط یه مورد عرض کنم که از کدام بحث حمایت کل، ما الان داریم از کشاورزان با پرداخت یارانه نهادها داریم حمایت میکنیم، ولی همین امروز ما قیمت جهانی گندم رو اگر حتی با عرض نیمایی، اگر عرض بازرازاد حساب کنیم که خب خیلی بیشتر میشه، حتی با عرض نیمایی هم که حساب بکنیم، قیمت جهانی که جهانی گندم دو برابر قیمتی است که ما برای کشاورزان در نظر گرفتیم. یعنی علی رغم این که ما داریم حمایت میکنیم از کشور، کود بهشون میدیم، سم بهشون میدیم، ولی سم که البته نه، کود بهشون میدیم، انرژی بهشون میدیم قیمت پایین‌تر، ولی از اون ور کالایی که ازشون داریم میخریم با قیمت‌های خیلی پایین‌تر از قیمت جهانی است. اینکه من عرض کردم نرخ حمایت کل مهم هست، که آیا نرخ حمایت کل مثبت هست یا منفی رو همین قضیه است. اصلا خوب بازار حمایت میکنه و امیدوار هستم که این بحث حمایت ها مدون باشه، هدفمند باشه.
حالا شما میفهمید ما خریدی که میکنیم پایین تر از نرخ جهانی هست.
بله بله.
شما دیدین که مثلا در مورد گندم میگن که ما بریم وارد بکنیم خیلی برامون ارزون تر در میاد.
با دلار 4200 منم من فکر کنم حتی با دلار 4200 منم خیلی از این تر در نمیاد.
شما
امروز نرخ واقعی دلار
میگن، آقای ابراهیمی میگن 300 دلار.
چقدر؟
300 دلار.
کمتر از
4200 دلار.
شما حساب کنید نرخ 13000 تومان حساب کنید 13500 تومان. باز تو بورس شیکاگو. بورس شیکاگو. که حالا شما کرایه هم رو هزینه های جانبی که آمریکا حساب کنید میخواد وارد کشور بشه، حتماً که 4000 تومان برای ما تموم خواهد شد. ارزش واقعی پول امروز این هست در کشور ما. درسته که ما چیزی که دایتن دورا تصویب کرده 1700 تومان تصویب کرده. خب ما اگر که واقعاً من حالا به عنوان کسی که اقتصادی که به مکتب نئوکلاسیک به اعتقاد بیشتری دارم، من فکر می‌کنم اگر که ما بذاریم مکانیزم بازار در کل اقتصاد، اگر مکانیزم بازار در کل اقتصاد عمل بکنه، بعد اون موقع است که مشخص خواهد شد که وزن هر بخش اقتصاد چقدر است، و اون موقع است که ما برای اینکه امنیت غذایی حفظ کنیم، برای اینکه بخش رو حفظ کنیم، بعد اون موقع نرخ حمایتامون رو میتونیم تعریف کنیم. شاید با توجه به مزیت‌هایی که ما در بخش کشاورزیمون داریم، اگر نظام بازار رو بر بخش کشاورزی در چه در بحث نهادها چه در بحث محصولات اعمال بشه، شاید اصلا نیازی به حمایت هم نداشته باشه. خب شاید، ولی حالا میگم با توجه به دخالت های گسترده ای که به طور کلی دولت در اقتصاد داره از جمله در بخش کشاورزی، برآورد این مسئله یک کمی مشکل است. ان شاء الله اگه فرصتی باشه من مفصل تر میتونم که موضوع خدمت شما باشه.
خیلی متشکرم از شما که دعوت ما پذیرفتید. خدا نگهدارتون. بله بفهمید آقای نوری.
ببین یه بحثی که آقای ابراهیمی مطرح کردن در ارتباط با نرخ بیمه، بله یک نقطه ظریفی رو تو فرمایشاتشون بود و این بود که هزینه تولید رو بیمه میکنن نه هزینه محصول رو. بله و این مشکل ما هستش، برای اینکه یه تولید کننده که داره هزینه‌های خیلی سنگین رو با تکنولوژی روز دنیا میکنه، محصول رو ما میخوایم بیمه بکنیم نه هزینه از کنم تولید.
امکان بیمه محصول
من اولم گفتم نیستش، برای همینه که اون 5 میلیون یا 10 میلیون یا 3 میلیون درست میگن ایشون، هزینه تولید هستش که حالا کاوش یه تولید کننده میتونه اون هزینه رو بیمه بکنه یا نکنه، که اون اصلا در مقابل محصولات ما خیلی خیلی پایینه، امکان نزدیک صفره، یعنی نمیتونیم ما این بیمه رو قبول بکنیم برای تولیدات محصولات باقیمون. برای همین هستش که بیمه در ایران مخصوصا تو محصولات کشاورزی، مخصوصا تو محصولات باقی اثرگذاریش خیلی خوب نیست. ما اصلا ما خیلی دوست داریم که مثل ماشینی که میریم بیمه میکنیم، میگه خب هزینه خرید چقدره، نمیدونم سرقت در جاده چقدره، اسید پاشیدن روش چقدره، اینا ما نیاز داریم. یعنی تولید کننده قرار نیستش که پول هزینه تولیدشو بگیره، خب هزینه خودش میشه، هزینه محصولش میشه. یه مسئله هستش. مسئله دوم این هستش که ما اگر بخوایم واقعا بریم روی یک سیستم حمایتی کامل، خب نیاز داریم که از فناوری روز دنیا استفاده بکنیم، از علم و دانش روز دنیا استفاده کنیم. نشینیم ببینیم که اگر گندم در آمریکا یا در آرژانتین ارزون میدن، تولید رها بکنیم بریم دنبال اون که ارزون میدن. ارزون دادن یا گرون دادنش دست خود ما هستش، بستگی داره که ما ارزو چجوری تعریف بکنیم، چه نرخی بذاریم روش، تبدیل بکنیم بگیم خب این ارزون میگن یا گرون میگن. اما اگه واقعا وارد بازار آزاد بشیم، همونجوری که اعلام کردن که گندم تونی 290 دلاره با ارز آزاد حساب بکنن، خب میبینید که واقعا ما داریم ارزون میخریم و برای همین تولید کننده زیاد راغب نیست بره تولید بکنه. ولی اگر هدف گذاری این باشه که ما بریم توی اصل تولید، ببینید بس امسال ما مقام معظم رهبر رونق تولید، رونق تولید چجوری اتفاق میفته وقتی که تولید کننده ما بدونه که داره تولید میکنه و سود میبره، خب این سوداوری میتواند تشویق باشه برای بقیه تولید کننده های ما. ما چرا باید بعد از یک دهه باز ببینیم که ما رو واردات محصولات کشاورزی الان نقش داریم، یه دیما ارز 4200 میگیرن، یکی من ارز نیمایی میگیرن. خب اینا همش نقاط ضعفی هستش در بحث رونق تولید ما. من فکر کنم که وقتی که پتانسیل های موجوده در کشور نگاه میکنیم، از 13 اقلیم 11 اقلیم در کشور ما وجود داره. یعنی ما خیلی از تولیدات میتونیم در این کشور تولید بکنیم. نباید ما برنامه ریزی بکنیم برای واردات، مخصوصا در زمان تحریم. مخصوصا دنیا ما رو تحریم کرده، نیازی نیستش که ما بریم واردات بکنیم. بریم ببخشید الان تو بحث تخم مرغ میخوایم یا خب ما تو نهادهای از کنم غذایی رو باید بریم وارد بکنیم. آقا قرار نیست. کشور ما کشور غنی هستش. ببینید امسال خوشبختانه وضعیت بارندگی های ما خیلی خوب بود. بعد از 20 سال از خشکسالی به ترسالی رسیدیم. بعضی ها نمیخوان باور بکنن. ما چند تا آیین شکرگزاری گذاشتیم برای این همه نعمتایی که خدا به ما داد. نگاه کنید شما تو رسانه های خودمون فقط گفتیم سیل، فقط گفتیم خرابی، ویرانی، اما نگفتیم که چشمه‌ای که 50 سال هستش در اصفهان، من رفتم دیدم خانم مجری، 50 سالی که خوش شده الان وفور آب داره. اینا رو نمی‌بینیم اطلاع رسانی بکنیم که آقا کشور ما این همه غنی هست، آب الحمدلله وضعیت شما رودخانه رو ببینید تمام پر آب شده، ولی ما نگاهمون یه نگاه منفی بوده. تا گفتیم آقا بارون داریم میگیم سیل شده، خرابی شده. آقا خرابی شده باید مدیریت بکنیم، خرابی نمیشه که. ولی ما انتظار داریم که از این پتانسیل هایی که در کشور وجود داره اگه استفاده بهینه بشه و فناوری روز دنیا رو بتونیم استفاده بکنیم، ما نیازی به واردات محصولات کشاورزی یا غذایی نخواهیم داشت. در تمام دنیا هم همین هستش. یعنی سلاح بسیار محکمی که دنیا داره غذاست و مردم رو با غذا تهدید میکنه. حالا ببینید کدوم کشوری که محصولش کمتره و ادعا میکنه که آقا ما میتونیم بهتون بدیم و خودش یک حربه‌ای هستش در مقابل استکبار جهان.
دکتر الان این کشاورزی ما چقدر سنتیه؟ چون مشکلی که ما داریم یه سنتی داریم یه سنتی و این که حالا حمایت بخواد بشه یه تکلیفش مشخص بشه، باید مشخص بشه که چقدر سنتیه چقدر سنتیه که این اتفاق بیفته.
الان حالا ما متمرکز بودیم تا اینجا
رو نظام حمایتی.
اجازه بدیم من با آقای احمد علی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس رو خط هستن سلام علیکی داشته باشم. آقای کیخا سلام بر شما.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان گرامی شنوندگان.
خیلی متشکرم آقای کیخا عزیز. ما اون چیزی که داریم در مورد صحبت میکنیم نظام حمایتی تسهیلاتی و جذب سرمایه در توسعه صنعت کشاورزی هست. من میخوام از شما با توجه به اینکه حالا رئیس کمیسیون کشاورزی هم هستید از حمایت قانونی در این رابطه بپرسم. به لحاظ قانونی چقدر ما در ارائه تسهیلات، در حمایت از کشاورزان و صنعت کشاورزی، در جذب سرمایه برای توسعه کشاورزی در واقع میتونیم به صورت قانونی حمایت داشته باشیم و اصلا داریم یا نداریم؟
بله خدمت شما عرض کنم به نظر بنده حالا تحلیل این مسئله اگر بخوایم داشته باشیم، چون یه مقداری من صحبت‌های مهمانان شما رو شنیدم لحظات آخری قبل از این که ارتباط برقرار بشه، یه سری مسائل دیگه هم ببینیم. من شخصا معتقدم و خیلی خلاصه که بخش کشاورزی ما از ظرفیت‌های بسیار قابل ملاحظه‌ای برخوردار است برای اینکه بتواند نقش آفرین باشه در توسعه کشور. اما به طور کلی بنده معتقدم که در طول همین سالهای گذشته در حقیقت ما این قطار کشاورزی رو به جای این که وقت بذاریم هزینه کنیم روی لوکوموتیوش که بکشه اینو ببره، ما از انتها شروع کردیم به هول دادن و بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری انجام شده در حقیقت در حوزه منابع آب و خاک و زیرساخت ها اینا هزینه شده، اما تو حوزه بازار و فراوری محصولات کشاورزی که میتواند انگیزه رو ایجاد کنه برای کشاورزان و موتور محرکه این بخش باشد خیلی توجه کافی نشده از نظر بنده.
بله پس توی مجلس هم در واقع حمایت از صنعت کشاورزی و تنظیم قوانین در این رابطه خیلی اولویت نداشته برای شما.
نه نه اینجوری نمیشه استنتاج کرد.
خب چی من دارم میگم؟ قانون اگه وجود داره بگید حمایت قانون.
ما مشکل قانونی نداریم برای توسعه شهرزی کشور.
نه اصلا قانون داریم یا نداریم؟
نه اصلا به قانون رو باید بگیم برای چه چیزی میخوایم قانون انجام بدیم.
برای حمایت از صنعت توسعه صنعت کشاورزی دیگه. حمایت از کشاورزان برای توسعه صنعت کشاورزی.
از نظر بنده ما الان خلأ قانونی برای انجام این کار نداریم. اما رویکردهای توسعه کشاورزی در کشور رویکردهای مناسبی نیست. متوجه میشی؟
بله. رویکردهای توسعه من حمایت قانونی رو حالا شما میفهمید خلأی نداریم. اگه دوستان اگر حمایت قانونی رو آقای دکتر نورانی، آقای قریشی، آقای ابراهیمی اگر حمایت قانونی مد نظرتون هست از روز دل بفرمایید، یا اگر پرسشی دارید از آقای کیخوادنی رو
بپرسید. ببینید بنده رئیس انجمن ارگانیک ایران هستم آقای کیخا.
بفرمایید.
شما چندین دهه اومدید سموم و کودهای شیمیایی رو با یارانه دادید به تولید کننده های ما. امروز که دنیا رفته به سمت سوی سلامت محور و تولید محصولات ارگانیک، امروز می‌بینیم که نهادهای مجاز در تولید محصولات ارگانیک بسیار گران هست. چندین بارم از مجلس، از حضرت عالی و دوستان خواستیم که به هر صورت ما چندین دهه یارانه دادیم به سم و کود شیمیایی، امروز می‌خوایم یه بخشیشو بدیم به سموم و کودهای بیو که هم سازگار با محیط زیست هم سلامت محور هستش. اصلاح میکنم این قانون رو شما دارید؟ ندارید. دوم، حمایت از محصولات ارگانیک دارید؟ ندارید. تقلباتی که در محصولات ارگانیک میشه قانون داریم؟ نداریم. خب اینا همش بحث دیگه. ما اگه بخوایم یکسره بگیم قانون داریم، نه، بنده معتقدم که قانون رو نداریم و استدام میکنیم که اگر واقعا به سلامت جامعه احترام بذاریم، اگه واقعا بخوایم تولیداتمون سلامت محور باشه، امروز تولید محصولات ارگانیک در دنیا روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. مصرف کنندهش 15-20% در دنیای کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه افزایش پیدا کرده. ما خوشبختانه پتانسیل‌های بسیار بالایی رو در کشور داریم، ولی قانون نداریم. حالا الحمدلله تو برنامه ششم گنجانده شده، ولی قوانین نیست. الان شما تو این بازارهای مصرف برید ببینید چقدر تقلبات هست به عنوان محصولات ارگانیک. بنده که مسئول انجمن هستم نمیتونم برم مبارزه کنم با کسایی دارن تقلب کنن، اون قانونشو نداریم. این استعداد دارم. ما اگر بخوایم سلامت جامعه اون روز به روز افزایش پیدا کنه، ضریبش بالاتر بره، این همه سرطان ها رو ما تو کشور نداشته باشیم، نیاز داریم که رویکردمون یک رویکرد سلامت محور باشه.
بله بفرمایید آقای کیخا.
اولا که همین استنتاجی که آخر ایشون همه فرمایشاتشون داشته، آخرش فرمودن که ما نیاز داریم که رویکرد ما رویکرد سلامت محور باشه. یعنی از قانون یهو رفتن توی اصلاح روی کردن. شما به قوانین برنامه پنجم توسعه تا جایی که یادمه و همچین در ششم از قانون رفتنشو بره بدید، دولت مکلف شده که بره به سمت استفاده اصطلاح کودهای ارگانیک، ولی کودهای اصطلاح ارگانیک هم شما وقتی که نگاه میکنید مثل هر تکنولوژی دیگری وقتی کشاورز قرار استفاده کنه هزینه فایده میکنه. وقتی که قیمت محصولات رو شما برای حمایت از مصرف کنندگان داخلی شما بینید در 40 سال گذشته با پایین نگه داشتن نرخ ارز یک هزینه پنهان رو به بخش کشاورزی تحمیل کردیم به بهانه حمایت از مصرف کنندگان از جیب کشاورزان. یعنی ما به طوری قدرت رقابت محصولات کشاورزی رو در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی پایین نگه داشتیم. وقتی که شما قیمت‌ها رو اینجوری سرکوب میکنید پایین نگه میدارید، استفاده از بسیاری از فناوری‌ها دیگه برای کشاورز سودآور
شما رو منظورشون نبود کلن.
متوجه میشید؟ شما باید اون قسمت ها رو بیاید اصلاح بکنید. نمیشه بگی با توسعه کشاورزی و شما میفرمایید بعد شما تولید کننده مثلا کود ارگانیک، شما میخواید مثلا فرض فرمایید مصرف کنندگان بین سمت و سو برن، ولی وقتی یک کشاورز سنتی ما بخواد از این استفاده کنه، این از این فایدهش میکنه. میگه آقا من اینو ببرم مثلا فرسان به کار بیارم اینقدر باید بارش از اینه
کنم، باید کمک از این سرمایهی بیدیم دیگه آقای کیخان. ما بالاخره باید برنامه ریزی مدونی داشته باشیم، قوانین حمایتی داشته باشیم که
مثلا کمک از این الان که ایشون میفرماید ایشون برای بنده بنویسن بیارم ببینن چه نوع قانون حمایتی میخوان که لازم است برای این کار. به نظر بنده مشکل کشور در حوزه قوانین تا این حدی که میگن نیست. ممکنه قوانینی که داریم اشکال داشته باشه، ممکنه این سیاستی که الان اعمال میکنیم که 14 میلیارد دلار رو میذاریم برای واردات کالاهای اساسی که اگر حساب بکنید با ارز 10000 تومان میشه 140 هزار میلیارد تومان، اگر این میرفت مثلا 80 هزار میلیارد تومان شو میدادیم تمام همه پروژه های منابع آب ما جمع میشد، اگر بخش از این میرفت یارانه مثلا استفاده از کودهای این مدلی میشد مثلا بهتر بود. ممکن است در قوانین موجود و سیاست هایی که در چارچوب قوانین از طریق مجلس شورای اسلامی هم تصویب می شود ایراد باشه که قطعا هست. منم تاکید می کنم ما دست به گریبانی با همکاران خودمون توی مجلس که اینو چیزایی که شما تصویب میکنید به نفع توسعه بخش نیست، ولی این که ما بگیم الان همه اشکالات توسعه کشاورزی کشور ناشی از این است که قانون نداریم، این رو من با جرات میتونم بگم نه همچین چیزی نیست.
بله، حالا خلاهای قانونی رو چند موردش رو اشاره کردن آقای نورانی.
حالا کلی گفتن که بله میفرمان کلی که آقا برای حمایت از محصولات ارگانیک قانون بگذاریم. ایشون بفرمایید وقتی که میگیم به جزئیات بفرمان مثلا با چیکار بکنیم.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای که ها از شما با تو خداحافظی میکنم. خب بیایم یه قدری هم راجع به بخش جذب سرمایه در توسعه سمت کشاورزی صحبت بکنیم. حالا به تحصیلات و اینجور چیزا تا الان رسیدیم و صحبت کردیم، البته به هر حال نواقص متعددی هم داره نظام حمایت تحصیلاتی ما. حالا اشاره کردن کمک هزینه سرمایه نمیتونیم بدیم به کشاورزان که اون چیزی که اولویت داره رو در واقع بتونن کشت بکنن، یا روش های جدید سرمایه گذاری، اینها رو بیایم مقداری بیشتر بحث بکنیم. چقدر اصلا جذب سرمایه مهم هست در رشد توسعه صنعت کشاورزی؟ آقای قریشی شما بفهم.
اصلا خیلی مهمه، یعنی یکی از بیشترین شاید تأثیر رو ما چند فاکتور و عامل داریم، یکی بحث نیروی انسانی، یکی بحث حوزه مکانیزاسیون و سخت افزار و نرم افزارها، یکی هم بحث نهاده ها. و خیلی ساده، یه مثال ساده بزنم به زبان عامیانه، میگن بی مایه فطیر نمیشه. یعنی هر کاری شما بکنی باید پول داشته باشی، باید سرمایه داشته باشی. جذب سرمایه هم سرکار خانم حسنی دخت عبارت از اینه که کسی که میاد سرمایه گذاری کنه، هر کسی، انسان معمولا عاقلیه، میاد ببینه که پولشو کجا میریزه. اگر دورنما و اون چشمنداز کشاورزی ما یک کشاورزی مدرن، خوب و منفعت دار، سودآور باشه، خب جذب سرمایه آسون میشه. ولی اگر کمک نباشه و یه سرمایه شما خودت هم نمیه پول ببری جایی بذاری که اصطلاح فایده نداره. بحث هزینه و فایده، همه هزینه و فایده رو مطرح میکنن و
یعنی معتقد محیط اقتصادی، رژیم حقوق نظارتی ها، نظارتی بله. در هر کشوری میتونه جذب سرمایه رو
بله بشه. همه عوامل کمک میکنه. یکی هم عوامل اینه که اولا ضریب اعتماد بالا باشه، یعنی یکی همین دوستمون فرمودن آقای مندس که آقای ابراهیمی پاک، برحال خود بیمه هم درسته الان شاید بیمه اونطور که باید به وظایفش عمل نمی کنه، ولی آیا این مطرحی که مثلا ما بگیم بیمه نیاز نیست؟ نه، بیمه 100% نیازه. باید بیمه رو دولت حمایت کنه تا بیمه هم بتونه وظیفش رو به نحو احسن
سرمایهش
باشه، بتونه توجیه داشته باشه. چون ببینید ما وقتی میگیم غذا، یعنی اولین نیاز بشر، یعنی بالاترین، یعنی شما دیگه چیزی ما بالاتر از غذا نداریم. شما وقتی غذا نداشته باشی هیچی نداری، هیچ کاری نمیتونی بکنی. پس بنابراین این از اهمیت خیلی مهم برگرداره. بنابراین باید با زبان اقتصاد، با زبان به قول معروف سودآوری و با خیلی زبان ساده دو تا چهار تا جوری کار بکنیم، جوری برنامه‌ریزی بشه که کشاورزی سودآور باشه. حالا یه مثال باز برای اینکه چون ممکنه همش حرف باشه و مثال بزنم مورد چیز الان خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید مصداقی میخوام بگم، همین باز گندم بگم که ساده ترین و بیشترین هم هست، بیشترین مثال. اگر قیمت می‌ذاریم، اولا باید مبنای قیمتمون قیمت واقعی باشه، یک نگاهی هم به قیمت جهانی داشته باشیم. دوم ببینیم کی داریم میذاریم. آیا اگر بعد از این که کشاورز کاشت بذاریم دیگه انگیزه ای براش ایجاد نمیشه؟ اونایی که میخواستن بکارن کاشتن، اونایی که نمیخوان بکارن نکاشتن. پس باید زمان بندی رو هم در نظر بگیریم، به قول معروف در زمان مناسب، در مکان مناسب و اون هدف تا به هدف برسیم. این نکته رو باید رعایت کنیم تا برسیم به اون مطلب. حالا دوستمون اگه فرمایش بدید.
سوال همین بود بکنم تا حدودش جواب داده که این موانع تولید شما به عنوان یه تولید کننده کجا میبینید؟ حالا و گفتید بیمارم توضیح دادید چیزی که مهمه.
بله.
و حمایت دولت رو چقدر مهم میدونید؟
خیلی حمایت دولت خیلی مهمه، چون گفتم همونقدر که غذا خوردن مهمه، پس وقتی غذا خیلی مهمه، کشاورزی به تبع اون خیلی مهمه و حمایت از اون خیلی مهمه و اینا میتونه کمک کنه. یه سلسله مراتبیه که میتونه کمک کنه که کشاورز بتونه کارش بکنه، آموزش رو ببینه و همه کار. الان جهاد کشاورزی متاسفانه اونطور که باید شاید وقتی یه مشکلی هم هست. من الان خودم با دوستان جهاد کشاورزی صحبت میکنم، من با 20 سال پیش وقتی مواصل میگنم جهاد کشاورزی حقیقت بودجه نداره. آره، میگم آقا یه تور بذارید یا یه کاری بکنید، یه آموزشی بدیم به کشاورزا، میگن آقا بودجه نداریم. خب پس با نداشتن بودجه که نمیشه کاری کرد. باید یه فکر کرد.
ببین اون سوالی که شما کردید، من میخوام از یک کم جلوتر شروع کنم. در دنیا اگر کشاورزی رو تقسیم کنیم به سه قسمت، یعنی تولید کشاورزی تقسیم کنیم به سه قسمت، یک آنچه که در داخل مزرعه تولید میشود، آنچه عوامل تولید هست و آنچه به عنوان پشتیبانی به خدمات از تولید است، و سه تا در نظر بگیریم. در دنیای پیشرفته و دنیای کشاورزیشون پیشرفته است، افراد که شاغل مستقیم در بخش کشاورزی هستند بین 3-5% از جامعه کشاورزی در اونجا مشغولند. یعنی اومدن زمینا رو بزرگ گرفتن، زمینا تقسیم بندی نکردن، باعث شده که تولید افزایش پیدا کنه و اومدن قسمت عوامل تولید رو افزایش دادن. تو تولید کود رفتن، تو تولید سم رفتن، تو تولید بز رفتن، تو تولید ماشین کشاورزی رفتن، تو بحث گلخونه‌ای که دوستان اشاره کردن رفتن، یا در پشتیبانی و خدماتی که اینا می‌خواستن بدن تو ترابری رفتن، تو بازار رفتن. این سه تا عامل اگه کنار هم قرار بدیم، میتواند اون چرخ تولید در بخش کشاورزی افزایش بده. ما تو قسمت دوم و سوم خیلی وارد نشدیم. بیشتر بحثایی که دوستان دارن میگن وارد بحث اول قضیه تو بحث خود تولید است. توی این سه قسمت باید سرمایه گذاری بشه. من عرض کردم خدمتتون، ببین سالی اگر کمتر از بین 30-50 یعنی من بگم 1,000 میلیارد تومان تو بخش کشاورزی سرمایه گذاری نشود، اون رشد لازم پیدا نخواهد کرد. حالا این وقت کجا سرمایه گذاری بشود؟ باید سرمایه گذاری شود در تولید سم، باید سرمایه گذاری شود در تولید کود، باید سرمایه گذاری شود در تولید ماشین، باید سرمایه گذاری شود در تولید بذر، و سرمایه‌گذاری شود در تولید در بازار. درست؟
یعنی از باید ها بگذاریم چیکار کردیم؟
من اینجا اقداماتی که در مورد بیمه میتونم خدمتتون بگم.
در حوزه اطلاعی ندارم.
نه حالا من خب مسئولش فرض جواب بده. ببین مثلا اگر بخواید تو بحث تولید نگاه کنم، من متوسط آدا دوستان میگن متوسط تولید ما در ایران با توجه به اینکه پشتیبانی خوب اتفاق نیافتاده نسبت به متوسط تولید جهانی کمتره. متوسط تولید گندم ایران 4 تنه دیگه، درست؟ یعنی ولی متوسط تولید جهانی گندم خیلی بیشتره. ما باید تو این سرمایه‌گذاری بکنیم، درست یا نه؟ تا این سرمایه‌گذاری اتفاق نیفته نمیشه. حالا ببین من چند تا مورد به ذهنم رسید اینا. سرمایه‌گذاری باید در قسمت نهادهای تولید اتفاق بیفته. همین که عرض کردم خدمتتون. و سرمایه‌گذاری بسیار وسیع هم باید باشه. سرمایه‌گذاری باید در تنوع کش اتفاق بیفته. یعنی یک کشتی یک منطقه یک کشتی و تک کشتی نشه که مورد آفات، بیماری‌ها و یا بس بازار قرار بگیره.
من می‌خواستم از این بایدها، چون خب. یه ذره شبیه کلاس درس شد. خب. می‌خواستم از این بایدها یه ذره عبور بکنم.
حالا اون قسمت دو سه اون که مربوط به منم من میگه خدمتتون. حمایت یارانه‌ای و پیشنهاد خود من اینه و حمایت هایی که باید در زمینه بیمه و تامین خسارت باید باشه در اول یک قالب اتفاق بیفته، درسته یا نه، که بتونه از سرمایه‌گذاری که اون سرمایه‌گذاری کرده و از کسی که در آینده میخواد سرمایه‌گذاری کنه خوب حمایت کنه.
بله. حالا این عوامل در واقع جذب سرمایه‌گذاری هم خودش موضوع مهمیه، این که ما چه فضایی رو فراهم کرده باشیم که این سرمایه جذب بشه. آقای نورانی چقدر موفق بودن در جذب سرمایه برای حوزه کشاورزی؟
ببین آمار ارقامی که ما الان در تولید داریم نشون میده که ما یه چیز حدود 110 میلیون تن تولید داریم. همونجوری که آیه مهندس فرمودن ما حدود 16 میلیون هکتار سطح زیر کشت داریم. اما اگه رو 110 تا 10 میلیون تن حساب بکنیم، این هکتاری 6 7 تون ما تولید داشتیم که نسبت به جهان خیلی پایین است. یعنی ما این آبی که داریم مصرف میکنیم، همین خاکی که داریم استفاده میکنیم، اگر واقعا بریم از فناوری روز دنیا استفاده بکنیم، ما بگم یه جهش دو برابر حداقل داریم در بخش تولیدمون. خب این داره آب مصرف میشه، آب قرقاوی داره مصرف میشه، تولید پایینه. بذرای ما بذرای نوعی نیستش. باغ‌هایی که ما داریم می‌کنیم امروز اصلاح شده، ولی بعضی یک مقدار باغات قدیمی هم ما داریم.